بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که اگر یک جزئی در حال نسیان ترک بشود، یک بحث کلی، جزئی از اجزاء مأمور به در حال نسیان اگر ترک شد و از طرفی ما دلیل اجتهادی ولو اطلاق باشه در این رابطه نداشته باشیم، دست ما از دلیل لفظی به تمام خصوصیات کوتاه باشه، آیا در اینجا براءت عقلی جریان پیدا می کند به طوری که ما استفاده بکنیم که جزئیات اختصاص به حال توجه داشته باشه و در حال نسیان کمبود جزء ضربه‌ای به مأمور به نزند؟ در این رابطه بود که کلام شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف رو در کتاب رسائل نقل کردیم که ایشون می فرمودند که ما کان جزءا فی حال العمد فهو جزء فی حال الغفله، یعنی می فرمودند که جزئیت نمی شود اختصاص به حال عمد داشته باشه، بین جزئیت در حال عمد و جزئیت در حال غفلت ملازمه تحقق داره و لازمه این بیان شیخ این بود که اگر جزئی به علت غفلت ترک شد این عمل باطله و حتما باید عمل با وجود این جزء آورده بشه. اینجا در مقام جواب از شیخ جوابهایی داده شده بود، یک جوابی رو مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه دادند، یک جوابی رو مرحوم محقق نائینی از بعضی از شاگردان مرحوم شیخ نقل کرده بود، یک جوابی هم مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه ذکر کرده بودند و یک جوابی هم ما عرض کردیم. خلاصه حرف به اینجا رسید که ما می توانیم از راه براءت عقلیه و قبح عقاب بلا بیان این مسئله رو حل بکنیم، به این صورت که بگیم قدر متیقن اون مقداری که دلیل برش قائم شده این جزئیت در حال ذکره، جزئیت در حال عمده، جزئیت در حال التفات و اما جزئیت در حال غفلت، این هو غیر معلوم لنا و لم یرد من المولا بیان بالاضافت الی، چون در این رابطه بیانی از ناحیه مولا وجود نداره، لذا ما میتونیم به قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک کنیم و جزئیت در حال غفلت که بیانی از مولا در این رابطه وارد نشده، این جزئیت رو کنار بگذاریم و نتیجتاً حکم بکنیم به این که عملی که فاقد این جزئه و غفلت مانع تحقق این جزء شده، این عمل صحیحه. این تقریباً خلاصه بحث ها در این رابطه بود. حالا اینجا یک جهتی باقی مانده که در این جهت مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه ایشون یک نظر خاصی بیان کردن و اون این است که این نسیانی که در رابطه با جزء پیش میاد و انسان فراموش میکند جزء را انجام بده، این دو صورت داره. یک وقت نسیان فی بعض الوقت و یک وقت نسیان مستوعب جمیع اجزاء وقت. به عبارت روشن‌تر فرض کنید کسی اول ظهر وارد نماز میشه کنه، حالا ادله دیگر رو کار نداریم، ما نماز به عنوان مثال مطرحه، یه جزء رو فراموش میکنه و این فراموشی ادامه پیدا میکند الی آخر اجزاء الوقت، به طوری که مغرب وارد میشه و این نسیان همینطور ادامه پیدا کرده. اما یه وقت این است که نه، جزء رو فراموش میکنه، در حال انجام عمل جزء ترک میشه، لکن بعد از گذشتن زمانی در خود وقت متذکر میشه که انهو قد اتا بما کان فاقدن للجزء المنسی، یادش میفته که فلان جزء رو در عبادت انجام نداده. مرحوم محقق نائینی بین این دو صورت از نظر جریان براءت عقلیه میخوان فرق قائل بشوند. در یک صورتش رو میفرمایند براءت عقلیه جریان پیدا میکنه، اما در یک صورت دیگر نه. اونجایی که نسیان مستوعب همه وقت باشه، ایشون موافقن، میفرمایند مانعی نداره، لازمه جریان براءت عقلیه این است که این جزء منسی جزئیتش در حال نسیان و در حال غفلت منشأ اثر نباشه، نتونه عقابی بر ترکش ترتب پیدا بکنه. اینجا رو میفرماید ما قبول داریم. اما در اونجایی که یک ساعت قافله فرزند در حال عمل قافله، لكن بعد الفراق من العمل و مثلا مضی زمان ما میفهمه مسئله رو، میفهمد که فلان جزء ترک شده. ایشون اینجا میفرماید که براءت عقلیه فقط همین نقش رو میتواند داشته باشه که در حال صدور عمل و تحقق عمل جزئیت رو برداره. خب برداشت، اما بعد از آنی که شما نسیانتون برطرف شد و غفلت زائل شد، اینجا دیگه براءت نقشی نداره. البته ایشون صدر و ذیل کلامش دو تعبیر داره که عرض میکنیم این دو تا تعبیر با هم نمیخوانه. صدر کلامشون میفرماید مقتضای اطلاق این است که حالایی که یادش آمد، وقتم داره، قدرتم داره، هیچ مسئله ای وجود نداره، عمل رو با اون جز اتیان بکنه. دلیل می گفته من عمل رو با این جز لازم دارم، مأمور و به رو با این جز من محبوب و مطلوبمه. خب حالا در حال غفلت نمیشد کارش بکنی، غافل بود، اما حالا که غفلت زائل شده، وقتم باقیه، قدرتم در کاره، سلب قدرت نشده، ما چرا بهش بگیم عمل تام الاجزا رو شما ثانیاً اتیان نکن؟ اول عبارت میفرماید مقتضای اطلاق وجوب عمل با تمامی اجزا و شرایطه، لکن در آخر میفرماید که اینجا جای اشتغاله نه جای اصالت البراءه. اصالت البراءه به درد همون حال نسیان میخورد، اما بعد که نسیان برطرف شد، اصالت البراءه باید بساطش رو جمع بکنه. اینجا اصالت الاشتغال محکمه، میگه تو مکلف بودی به یک نماز ده جزئی، مثلا معتی و به تو فاقد یک جز بود، فقدان مستند به غفلت بود، در حال غفلت مسئله ای نیست، اما بعد از زوال غفلت چرا؟ بعد از زوال نسیان چرا؟ اینجا اشتغال یقینی، فراق یقینی لازم داره که همون قاعده اشتغال و احتیاطه. این قاعده اینجا پیاده می شود، نه اصالت البراءه، بلکه ایشو می فرماید بعضی از موارد ما میتونیم پای استصحاب رو هم در بین بیاریم و از استصحاب استفاده کنیم، و او اونجایی است که اگر فرض کنیم اول وقت به اندازه یک نماز تام الاجزا هیچ گونه غفلتی برای او نبوده، بعد غفلت عارض شده، عمل رو در حال غفلت انجام داده، مأمور و به به علت غفلت فاقد جزء منسی شده، بعدم زوال غفلت شد. ایشو می فرماید اینجا اگر ما قاعده اشتغالی هم نداشته باشیم، استصحاب وضع رو اینجا مشخص میکنه، برای اینکه استصحاب میگه که در اول وقت به علت اینکه نسیان نبود اون تکلیف متعلق به مأمور و به ده جزئی به تو متعلق بود. حالا که یک نیم ساعت و یک ساعت غفلت عارض شده و در طول این غفلت یک مأمور و به ناقصی تحقق پیدا کرده، ما شک میکنیم که با این عمل ناقص آیا اون تکلیف اول وقت که مسلم به ما توجه پیدا کرد، آیا با این مأمور و به ناقص اون تکلیف از عهده ما ساقط می شود یا نه؟ استصحاب می کنیم اون تکلیفی را که اول وقت به واسطه تذکر به عهده ما آمده و به دوش ما آمد. پس ایشون یک همچه تفصیلی در این مسئله بیان می کنند و بین نسیان فی بعض الوقت و نسیان به اصطلاح مستوعب جمیع الوقت بین اینها فرق قائل می شوند. حالا می خواهیم ببینیم آیا این فرق به نظر صحیح می رسه؟ واقعا باید یک همچی تفصیلی در اینجا داده بشود یا نه؟ ظاهر این است که نه. اولا اون جهتی رو که عرض کردیم که ایشون صدر و ذیل کلامش دو تا تعبیر با هم نمی سازه، این برای این جهته که اولیشون اینجوری استدلال می فرماید مقتضای اطلاق وجوب این مرکب تامه در آخر وقت، مثلا در ذیل کلامشون به قاعده اشتغال تمسک می کنن، در حالی که اولا محل بحث ما در این مسئله همونطوری که من اشاره کردم امروز و اون روزها هم در محل بحث عرض می کردیم، محل بحث اونجاییست که ما دلیل اجتهادی به هیچ وجه نداشته باشیم، اطلاقی در کار نباشه، و الا ما بعدن در همین مسئله میاییم روی فرض اطلاق بحث میکنیم و تازه دو جور اطلاق هم میتونیم داشته باشیم. یک وقت دلیل مرکب اطلاق داره، یک وقت دلیل جزئیت جز اطلاق داره. بعدن انشاءالله روی این دو اطلاق و نتایج این دو اطلاق ما میاییم انشاءالله بحث میکنیم، اما فعلا محل کلام ما اونجاییست که ما اطلاقی نداشته باشیم که ایشون میفرماید لأن مقتضى الاطلاق وجوب، و فرض ما اونجاییست که اطلاقی نباشه. و ثانیاً اگر اطلاق دارید، آیا با وجود اطلاق شما میتونید بگید نوبت به قاعده اشتغال میرسه؟ قاعده اشتغال اصل عملیه، اصل عملی در مواردی است که اماره در کار نباشه و اطلاق یکی از اماراته، ولو اینکه اصل عملی هم موافقه با اماره باشه، لکن با وجود اماره، اماره حکومت بر اصل داره و جایی برای اصل با وجود اماره باقی نمیماند. پس چطور ایشون در اول کلام مسئله اطلاق رو پیش میکشن و در ذیل کلام قاعده اشتغال رو به عنوان دلیل مطرح میکنن. حالا کاری به این جهتش نداریم، این اشکال مناقضه و خروج از فرض و خروج از محل کلام رو به ایشون نمی کنیم، لیکن در عین حال محل کلام اونجاییست که هیچ گونه دلیل اجتهادی ما در مقابل نداشته باشیم. ما این مسئله اصل میخواییم ببینیم آیا اصالت البراءت العقلیه جریان پیدا میکنه یا نه. خب روی این فرض حالا میاییم از ایشون سوال میکنیم، میگیم شما خوب دقت بفرمایید، شما فرمودید که اصالت البراءه غایت تأثیر و نهایت اقتضائش همون محدود به حال نسیانه. در حال نسیان اصالت البراءه جزئیت رو برمی داره، در حال غفلت جزئیت رو اصالت البراءه برمی دارد. اما بعد از آنی که زوال غفلت و زوال نسیان شد، اصالت البراءه جای خودش رو به اصالت الاشتغال تحویل میده. اونجا دیگه باید اصالت الاشتغال پیاده بشود. میگیم اولا خوب دقت بفرمایید، این که شما میگید در حال غفلت اصالت البراءه عقلن جریان پیدا میکنه، این یعنی چه؟ این رو یه قدری برا ما بشکافید. یعنی اگر اصالت البراءه نبود مسئله چطور بود؟ و اصالت البراءه که آمده چه نقشی داره؟ خب اگر اصالت البراءه نبود در حال غفلت مسئله چطور بود؟ ما از شما سوال میکنیم. اگر نبود اصالت البراءه العقلیه و این آدم نسیانن یک جزء از مأمور و به رو ترک کرد، آیا میخواهید بگید اگر اصالت البراءه نبود در همین حال غفلتم مکلف به مأمور و به ده جزئی بود؟ این که غیر مقدوره، این که ربطی به اصالت البراءه نداره. آدم غافل نمیشود مکلف به همون مسئله ای باشه که مورد غفلتش واقع شده. آدم غافل از سوره رو به هیچ عنوانی نمیشه بهش گفت شما سوره رو اتیان بکن. این در حال غفلت قادر نیست، امکان نداره که از او با عدم توجه سوره تحقق پیدا بکنه و اون جزء منسی وجود پیدا بکنه. پس اگر اصالت البراءه نمی بود، ما روی عدم قدرت و عدم عرض می شود اختیار مکلف بر انجام مأمور و به، نمی تونستیم او را در حال غفلت مأمور به نماز ده جزئی قرار بدیم. خب نه اصالت البراءه که نبود مطلب این طور بود. حالا از شما سوال میکنیم اصالت البراءه چی آورده؟ خب باید یه اضافه ای داشته باشه اصالت البراءه، یه نقشی داشته باشه اصالت البراءه. این که شما میفرمایید اصالت البراءه در همون محدوده غفلت پیاده میشه، خب پیاده شد قدمش روی چشم، اما چه اثری بر وجود ایشون مترتبه؟ چه فایده ای رو میخواد اصالت البراءه افاده بکند که لولا اصالت البراءه این فایده ترتب پیدا نمی کرد؟ پس یعنی چه که ما بیاییم بگیم اصالت البراءه محدود به حال قفلت؟ نه، اصلا معنای اصالت البراءه این معناست که اینی که به علت قفلت ترک شده، هازا لیس به جزئن، لا انه لیس به جزئن فی خصوص حال الغفله، اون که مورد نیاز نبود، اون که احتیاجی به اصالت البراءه احساس نمی شد. پس این معنا رو ما درست نمیتونیم اصلا تعقل و تصور بکنیم که بگیم اقصا تعبیرشون اینه، اقصا ما یقتضیه اصالت البراءه هو رفع الجزئیه فی حال نسیان. یعنی چه رفع میکنه جزئیت رو در حال نسیان؟ اصالت البراءم نبود، همین مسئله به صورت واضح پیاده می شود. این اولا و ثانیا. حالا ما میاییم حساب می کنیم، می بینیم بعد از آنی که رفع قفلت شد، نماز رو بدون جزء منسی انجام داد، بعدنم متوجه شد، آیا اینجا جای قاعده همون براءت و اصالت البراءه است؟ یه خورده باید حساب بکنیم تا مسئله روشن بشه. میگیم روی همین مبانی که ذکر شد دونه دونه مسئله رو حساب میکنیم. روی مبنای میرزای شیرازی علی الله مقامه الشریف، ایشون نظرتون هست که در جواب مرحوم شیخ اینجوری می فرمودن قافل لا یکون مکلفن اصلا لا بالمرکب ناقص ولا بالمرکب تام، اصلا مادام کونه قافلن لیس به مکلفه. بعد از آنی که رفع قفلت شد، اینجا دو جوره، اگر در حال قفلت چیزی را انجام نداده باشد اصلا، ما یقین داریم که الان تکلیف گریبانشو میگیره، لأنه قفل ولم یأت فی حال القفل بشیئه، حالا که قفلت زائل شد وقت هم باقیه، هیچ مسئلهی وجود نداره، یقینا تکلیف گریبانه این رو خواهد گرفت. اما اگر قافل در حال قفلت مرکب ناقص رو انجام داده باشه، مأمور و به رو بدونه جزء دهم انجام داده باشه، اینجا حالا که قفلت زائل شد ما از شما میپرسیم مسئله چجوریه؟ آیا شما شک در فراق ذمه از یک تکلیف یقینی دارید، یا شک در اصل اشتغال به تکلیف دارید؟ رو مبنای ایشون شما شک در اصل اشتغال به تکلیف داری، برای اینکه قافل که لم یکن مکلفه، الان که زوال القفل شد نشکو فی حدوث تکلیف متعلق بالمرکب تا، شک در حدوث تکلیف مجرای اصالت البراءه است، معنا نداره اینجا ما اصالت الاشتغال رو پیاده بکنیم. و همینطور روی اون مبنای بعض از اجله تلامذه شیخ انصاری که قولشون رو مرحوم محقق نائینی حکایت رو نقل کرده بودن، که ایشون اینجوری میگفت که ما ذکر کردیم این مبنا رو، ایشون اینجوری میگو میگفتش که آدم غافلم قصد امتثال همون تکلیف متوجه به ذاکرین رو داره، در حالی که تکلیف خودش نماز نه جزئیه، لکن این از تکلیف خودش غافله به خیال اینکه تکلیف ذاکرین رو داره امتثال میکنه و این مانعی نداره. ما این را ازش تعبیر به خطای در تطبیق میکنیم و در مسئله خطای در تطبیق مانعی وجود نداره. پس یک تکلیف به ذاکر متوجهه، یک تکلیف به غافل به عنوان الغافل، اما غافل خودشو مشمول این تکلیف متوجه به عنوان غافل نمیبینه. غافل خودش رو در زیر پرچم اون تکلیف متوجه به ذاکرین میدونه، قصد امتثال او رو میکنه، لکن امتثالش عملا موافق با تکلیف خودشه و این چون خطای در تطبیقه به قول اون بعض مانعی نداره که ما بحثش رو ذکر کردیم. خب حالا رو مبنای این میخواییم ببینیم اینجا جای اصالت البراء است یا اصالت الاشتغال. این میگه غافل خودش تکلیف اختصاصی داره، تکلیف اختصاصی هم رو عنوان غافله، منتها غافل خودش رو در تحت عنوان غافل نمیبینه، به عنوان خطای در تطبیق نگاهش به تکلیف متوجه به ذاکرینه، لکن عملا تکلیف خودش رو انجام داده. خب بعد از آنی که تکلیف خودش رو انجام داد، ولو من باب الخطای فی تطبیق الذی هو تکلیف آخر، آیا الان باز گریبانش رو میگیره یا نه؟ این چون مرکب ناقص رو انجام داده و تکلیف غافل رو امتثال کرده، آیا بعد از زوال الغفله تکلیف ذاکرین گریبان این رو میگیره یا نه؟ پس این شک در بقای تکلیف داره یا شک در حدوث تکلیف ذاکرین داره؟ این شک در حدوث تکلیف ذاکرین داره و شک در حدوث تکلیف مجرای اصالت البراء است. و همینطور رو مبنای مرحوم آقای آخون که اونم به یک نحوی اشاره کردیم ما، ولو این که مثل این که اسم ایشون رو نبردم، من مبنای مرحوم آقای آخون رو در کفایه دیدید که ایشون در مقام جواب از شیخ اینجوری می فرماید راه حل مشکله غافل و ملتفت اینه که خداوند اینجوری بگوید ایها الناس، به طور کلی وظیفه شما نماز نوجزئیه، بعدم یک خطابی مخصوص به ذاکرین بکنه، بگوید شما ذاکرین باید ده جز بخونید. اون تکلیف مشترک عمومی نه جزئیه، تکلیف مختص به ذاکرین به عنوان ذاکرین اضافه شدن جزء دهمه. این که مانعی نداره که عنوان ذاکر رو برای ذاکرین عنوان قرار بدن، غافل رو نمیشه برای غافل عنوان قرار داد، اما ذاکر رو که میشه برای ذاکر عنوان قرار بدن. خب روی این مبنای مرحوم محقق خراسانی که خود محقق ناینی هم این حرف رو پذیرفتن و خوششون آمده از این حرف، خب رو مبنای ایشون غافل اون تکلیف عمومی رو در حال غفلت انجام داده، تمام شد. حالا که زوال غفلت شد، ذاکر شد، شک در چی میکنه؟ شک در این میکنه که اون خطاب دومی که اختصاص به ذاکرین داره و نتیجه اون خطاب وجوب اضافه جزء دهمه، آیا اون خطاب الان گریبان این رو میگیره یا نه؟ الان میگیره، الان توجه به این پیدا میکنه یا نه؟ چون شک در حدوث خطاب ذاکرین داره و شک در توجه تکلیف فعلی ذاکرین داره، اصالت البراءه جاری می شود. پس ملاحظه فرمودید که روی تمام مبانی جای اصالت البراءه است، ولو کان النسیان فی بعض الوقت ولم یکن مستوعبا لجمیع الوقت. و اما اون فرعی رو که ایشون در آخر تقریبا به عنوان یه صورت رو فرمودن که استصحاب اینجا نقش داره، و اون این است که در اول وقت ذاکر باشه یک ساعت فرضاً، بعد غافل بشه، مأمور و بهر و ناقصاً در حال غفلت انجام بده، و ثم فی الوقت زوال غفلت تحقق پیدا بکنه. ایشون فرمودن اینجا که دیگه روشن جای استصحابه، برای اینکه چون اول وقت ذاکر بوده، تکلیف به مرکب تام الاجزاء و شرائط گریبان این رو گرفته، و حالا شک داره در اینکه این تکلیف ساقط شده یا ساقط نشده، استصحاب میکنه. جواب ایشون این است که درسته که در اول وقت تکلیف متعلقه به مرکب تام الاجزاء و شرایط به این متوجه شد، اما وقتی که غفلت آمد، در حال غفلت مسئله چجوری بود؟ شما یقین ندارید اون تکلیف رفت، یا شک دارید که رفته یا نرفته؟ در حال غفلت ما یقین داریم اون تکلیف رفت، الان که زوال غفلت شده شک داریم. اما فی حال غفلت چطور؟ در حال غفلت هم شما احتمال میدید که مکلفه به مرکب تام الاجزاء و شرایط باشه، یا اینکه در حال غفلت یقینا این تکلیف رفت. خب تکلیفی که یقینا رفته، چطور بعد از زوال الغفله شما استصحاب میکنی؟ مگر نباید در استصحاب زمان شک و یقین اتصال به هم داشته باشه؟ پس چطور شما میتونید بگید یقینا تکلیف آمد و ما شک در بقا و زوالش داریم؟ یقینا تکلیف آمد و یقینا هم تکلیف فی حال القفله رفت، و الان بعد از زوال القفله ما شک در حدوث تکلیف داریم، نه شک در بقا تکلیف. ما شک در حدوث تکلیف جدید داریم، و اگر ما بخوایم در مقابل شما بایستیم، ما استصحاب عدم رو اینجا جاری میکنیم، میگیم اون تکلیف به مرکب تام الاجزاء و شرائط در حال غفلت قطعا از بین رفت، بعد از زوال الغفله شک داریم آمد یا نیامد، استصحاب عدم تحقق اون تکلیف مو به مرکب تام الاجزاء و شرایط جریان پیدا میکنه، نه استصحاب بقای تکلیف. پس نتیجه اینطور شد که از نظر جریان براءت عقلیه هیچ فرقی نمیکند بین اینکه نسیان فی بعض الوقت باشه یا نسیان مستوعب جمیع الوقت باشه، و و این تفصیلی که ایشون فرمودن به نظر ما ناتمام میرسه تا دنباله بحث.